بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث ما در ارتباط با فرمایشات تلمیز بزرگوار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقای قدیری بود و عرض کردیم ایشون در مقام نقد فرمایش استادشون حضرت امام در مسئله احکام قانونی ادعا دارن که امام در واقع بین احکام موضوع و متعلق در فرمایشاتشون خلط اتفاق افتاد. تکلیف میدانیم موضوعی دارد و متعلقی دارد. ما وقتی میگیم لا تشرب الخمر، موضوع این لا تشرب انتس، یعنی مکلف، و متعلق این تکلیف یعنی حرمت شرب خمره. ما درباره متعلق که مسئله طبیعت خمره و ما میخواییم افراد این طبیعت رو باش کار کنیم، خب میتونیم درباره متعلق، درباره طبیعت و طبیعت نوعی خمر کار کنیم. اما درباره موضوع یعنی مکلف، اگر فرض بر این باشد که این در واقع تکلیف یک تکلیف عینیه نه تکلیف کفایی، باید تک تک آحاد مکلفین را موضوع بدانه. و این که من بخوام از طبیعت نوعی مکلف استفاده کنم و آحاد مکلفین را اینجا موضوع این تکلیف قرار ندم، بازگشتش به اینه که من در واقع قائل بشم به اینکه این تکلیف کفاییه نه. این مقدار رو توضیح دادیم و خب ایشون در این رابطه دیگه عبارات زیبا و خلاصه مفصلی داشتن که بخشی از عبارات ایشون خونده شد. لذا اگر تکلیف به تعبیر ایشون تکلیف عینیه، اگر واجب من محرم من تکلیف عینیه، موضوعم تک تکم. البته معنای این که موضوع تک تک افراده، داخل شدن خصوصیات اشخاص در موضوع تکلیف نیست، بلکه موضوع عنوانی داره که بر تک تک اشخاص منطبقه، بدون آنکه خصوصیات اشخاص بخواد در این موضوع دخالت کنه. پس در لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، عنوان المستطیع موضوعه، یجب علیه الحج، حج متعلقه. من درباره طبیعت متعلق میتونم بحث کنم، اما درباره المستطیع باید بگم که مستطیع عنوانی است که بر تک تک افراد مستطیع منطبقه. ما در اینجا نمیتونم در واقع اون عبارت رو به کار ببرم که در موضوع طبیعت به اعتبار نوع افرادش موضوعه، اون در واقع سبب میشه که تکلیف حج بشه واجبه کفایی نواجبه. این پس من عنوانی دارم به نام المستطیع که منحل میشه به تعدد افرادش و تک تک افرادش موضوعیت پیدا میکنن بدون اینکه عوارض شخصیه داخل در موضوع تکلیف باشن. همطور که قبلا از بیانات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل یادتون هست، ایشون میفرمون ما سه تا مرحله داریم، یکی ماهیت، یکی وجود ماهیت، یکی خصوصیات شخصی. حالا تو مرحله برزخی یعنی وجود ماهیت، لذا در زید وجود انسان هست، خصوصیات زیدی هم هست. الان میخوام بگیم وجود انسان اینجا موضوعه که بر زید منطبقه، بر عم منطبقه، ولو آن که خصوصیات شخصیه دخالت نداره. ولذا فرمودن که بله بل اقول به اعتبار توجه تکلیف بلا کل شخص فی الواجبات العینیه ولو من جهت انطباق عنوان کل مستطیع علیه و نتیجه ذلک ان الهلال به حسب تعدد الموضوع و المدعا. خب حالا این بحث مسئله بعدی که ایشون میخواد بحث کنه اینه که آیا ما میتونیم اشتراط به قدرت رو مطرح کنیم؟ چون ملاحظه کردید دیگه امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه آمدن و گفتن نه، ما در واقع قدرت رو شرط فعلیت تکلیف نمیتونیم بذاریم، و اگر قدرت بخواد شرط فعلیت تکلیف باشه مشکل پیدا میکنیم خیلی جا در فقه، بلکه عجز عذریست در مخالفت تو مبنای نظری هسته ما، و با همین مسئله تونستن ترتب و نقد کنن. به اصطلاح عاجز معذوره، نه اینکه عاجز تکلیف نداره، حتی قدرت به اصطلاح عقلی در بیان امام که قبلن هم که ایشون عبارات استادشون هسته امام رو تحلیل میکردن این نکته گفته شد. ایشون میفرماد با توجه به تحلیلی که ما کردیم که واجبات اگر قرار واجب عینی باشن، از تو این تحلیل در میاد که بله قدرت شرط فعلیت تکلیفه و هر فردی مکلفه به شرط قدرت، و اگر عجزی حاصل شد اون عجز سبب میشه که نسبت به اون فرد تکلیف فعلیت پیدا نکنه. چون میگه با این تحلیلی که ما کردیم اینطوری میشه، پس واجب عینی واجبی است که متوجه هر فردی است که قادره، و قدرت شرط فعلیت این تکلیفه. ولذا تعبیرشون اینه که بله بل مدعا اشتراط الموضوع بالقدره فان العاجز غیر قابل للبعث والزعج، به عبارت اخرى ان البعث والزج في الواجبات العينيه متعلقان بكل احد لا بالطبيعه المهمله فلا بد من امكان الانبعاث لكل احد، هر فردی باید امکان انبعاث داشته باشه چون واجب واجب عینیه، فما عجز المكلف عن الامتثال يخرج عن موضوع التكليف، اگر مکلف عاجز از امتثال از موضوع تکلیف خارجه. لعدم امکان الانبعاث بالنسبه الیه، بعدم نتیجه میگیرن لذا ما تو بحث ترتب در واقع اون نظریه استاد منسته امام رو رد کردیم، و لذا بنینا فی بحث ترتب الاشتراط تکالیف بالقدره بلا کلام و اتممناه فی ذالک المقام به ما یتزه به المرام، که عرض کردم دیگه روح فرمایش ایشون همینه، اگر واجب واجب عینیست بر هر فردی با تکلیف محققه چون واجب عینیه، و هر فردی البته به شرطی که قدرت داشته باشه. بعد ایشون به خودشون میفرمان خب پس اینجا نقض امام درباره تکلیف عصاد و کفار چی میشه؟ ایشون جواب میدن نه اون هیچ نقص نیست. چرا؟ چون عصات و کفار به اختیار خودشون عاجز شدن، ما دعوا سر جاییست که این عجز لا به اختیار المکلفه، اگر عاصی و خلاصه کافر خودش داره خودشو تعجیز میکنه و خیلی هیچ نقضی به بحث ما وارد نمیکنه. تعبیرشون اینه که و اما نقض به تکلیف الاصلاط و الکفار فلیسه به وجیه فان الکفر و الاسیان مستندون الى اختیاره فکیفه دعا عدم و امکان انبعاث به نسبت الیه، صرف این که من مولا میدونم اینا به اختیارشون خودشون رو عاجز کردن، لا یوجب لغویت الجهر. ایشون میخواد بفرماد که ببینید اصلا خدای متعال به خاطر لطفش داره اینا رو با منبعث میخونه. پس جعل نه تنها برای اینا لغو نیست، بلکه جعل حکم شرعی برای اینا از برای مصادیق لطف الهی به ایناست. صرف العلم به عدم انبعاثهم لا یوجب لغویت الجهر. فإن داء البعث و الزج من قبل الله تعالی هو اللطف و هو اللطف الذي هو داء الجعل تکوینی كما قرر قرر في محله. بل علم بأن بعدم الانبعاث اختيارا غير مناف لذلك، بل عدم البعث و الزج مناف لأون لطف. فلا بد منهما، باید خدای متعال به خاطر شمول لطفش به اونا بعثی داشته باشه تا قانون لیهلک من هلک عن بینه محقق بشه. رضا ایشون میخواد بفرماد که اصلا اینطور نیست، حتی در تکالیف شخصیه که ما با شخص کار میکنیم درباره اونجایی که عکس به اختیارشه مشکلی نداریم، باید بعث رو متوجه او بکنیم تا بینه محقق شه، تا شمول لطف الهی او رو در بر بگیره. حالا خودش رو تجهیز کرده، هزینه‌شو میده. ایشون میفهمد از همین جا معلوم میشه بین این که من بگم یه کسی کافره و لذا قدرت امتثال نداره، یه کسی عاصیه و عصیانش از او قدرت امتثالش رو گرفته، با کسی که واقعا عاجزه، اینا فرق داره. برای کسی که واقعا عاجزه جعل و توجه تکلیف لطف در حق اون نیست، او عاجزه. ولذا لا لغویت فی ذلک. بله. و اما البعث و الزج به نصف الى من لا یمکنه الانبعاث و الانزجار فهو فلغویته اظهر من ان یخفا. خلاصه ایشون میخواد این رو هم جواب بده و بفرماد که نه، ما اینجا مشکل نداریم. بعدم جمع‌بندی میکنن، میگن واقع مسئله اینه که ما در احکام تکلیفی که مسئله بعث و زجر مطرحه، مسئله انحلال رو به تعدد افراد موضوع داریم و این انحلال به تعدد افراد موضوع لطف الهیه، به هیچ مشکل هم نداره، لغویتی هم توی جعل نیست. حتی در احکام تکلیفی عرض کرده. فالحاصل ان الحکم ينحل بتعدد موضوعی، انشاءات متعددی هم نداریم، یه انشاء اما منشأ ما منحله. لا بمعنى ان الحكم المنشأ لكل فرد من المكلفين او الطبيعه المتكسره او الطبيعه الساريه یدور مدار موضوعی ساعتن و زیقا، فما عدم امکان شمولی لبعض الافراد لا یمکن جعله اطلاقا لعدم انقضاء اراده و الکراهه. خلاصه قانون اینه، ما یه موضوع داریم، این موضوع مقید به قدرته و این قدرت قدرت ذاتیه، نه قدرتیست که خودشو تعجیز کنه. اگر اون قدرت ذاتی وجود نداشت، اراده در نفس مولا منقطع نیست، لذا حکم درباره او فعلیت پیدا نمی کنه. اما اگر قدرت ذاتی داشت، اراده منقطع، لطف وجود داره، هیچ مشکلی هم نداری. از همینجا ایشون میخواد بفرماد که برای برطرف شدن این اشکال، بعضی ها سعی میکنن بگن که مسئله ترتب قضا یا نیابت و اینها آثاری است که میتونه توجه تکلیف رو به اینها درست کنه که بعدن مثلا این آسیه ولی بعد میشه براش قضا کرد. ایشون میفرماد نه، قضا و نیابت اینا آثاری است در طول درستی اون بحث، ما اصلش باید درست در بیاد تا این آثار بارشن، نمیشه با اون آثار اینو درست کرد، دور درست میشه. نمیشه گفت این آسی الان قابلیت بحث نداره اما به اعتبار مسئله قضا بحثشو درست میکنه. ایشون میگه این غلطه. ما برای ترتب آثاری که در طول صحت اون جعل اولیان نمیتونیم از اون آثار بعدی استفاده کنیم، این دور پیش میره. ما باید در همین مسیر استفاده کنیم که آقا این آسی عکسش به خاطر فعل خودشه و این عکس نه تنها درش لغویتی نیست بلکه لطف وجود داره تا بیانه در حق او محقق میشه. لیهلک من هلک عن بیانه. فقط یقال فی مقام دفع ذالک و انه یکفی فیه ترتب آثار القضا و نیابه و غیر ذالک من الاثار، لکن تصحیح الجعل بناء به هذه الاثار الواقع فی طول الجعل مستلزم للدور الداخل. بنابراین کنه مرحوم آقای قدیری میخواد همه استدلالات استادش حضرت امام را در اینکه من بخوام در این در مسئله موضوع از طبیعت استفاده کنم و از وجود نوع افراد استفاده کنم اینا رو رد کرده و خواسته بگه جعل درسته. بله در احکام وضعیه که دیگه مسئله بحث و زجر نیست و اشتراط قدرت نیست سرنوشت دیگری پیدا میکنیم که حالا حتما عرض میکنم عبارات ایشون رو ملاحظه کنید. ساعت درس ما هم به ساعت 11 رسید و وقت تمام شده. انشاءالله ادامه بحث رو خدمت سروران عزیز ارائه خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و